ساعت در ایران هست 12:30. دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم کامبیز کرامتی و آگاهی از تازه ترین اخبار این ساعت.
سلام. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که به تهران رفته بود هدف حمله قرار گرفته و کشته شد. این موضوع را ابتدا سپاه پاسداران اعلام کرد. اطلاعیه سپاه پاسداران به جزئیات بیشتری اشاره نکرده بود و تنها گفته بود که اسماعیل هنیه به همراه یکی از محافظان خود در محل اقامتش در تهران کشته شد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود هم با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران را تایید کرد و آن را به اسرائیل نسبت داد. اسماعیل هنیه که برای شرکت در مراسم تحلیف مسئول پزشکیان به تهران سفر کرده بود، ساعتی پیش از این حمله با او و همچنین با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. سپاه پاسداران در بیانیه دوم خود در ارتباط با کشته شدن اسماعیل هنیه، اسرائیل را به آنچه پاسخ سخت و دردناک جبهه مقاومت خوان تهدید کرد. معمولاً عبارت جبهه مقاومت برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی همچون حماس، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و سایر گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق و سوریه به کار می‌رود. پیشتر سپاه پاسداران وعده داده بود که در بیانیه دوم خود جزئیات بیشتری از حادثه را منتشر کند، اما برخلاف این وعده، صرفاً با بازنشر اطلاعاتی عمومی و حتی تهدیدی کلی بسنده کرد. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در پیامش انتقام و خونخواهی را وظیفه ایران دانسته بود. در واکنشی دیگر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران این موضوع را باعث مستحکم‌تر شدن پیوند به گفته او عمیق و ناگسستنی بین ایران و فلسطین خواند. مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران هم با انتشار مطلبی در فضای مجازی ضمن ابراز ناراحتی از کشته شدن اسماعیل هنیه هشدار داد که ایران اسرائیل را از این اقدام به گفته او بزدلانه پشیمان خواهد کرد. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مدعی شد که اسرائیل برای کشتن اسماعیل هنیه بهای سنگینی خواهد داد. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران کشتن اسماعیل هنیه در حین حضور در تهران را قماری خطرناک برای لطمه زدن به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی توصیف کرد و مدعی شد که عبور از خط قرمزهای ایران همواره پرهزینه بوده است. در خارج از ایران، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه به این مناسبت ضمن محکوم کردن کشتن اسماعیل هنیه نوشت این حادثه بار دیگر نشان داد که دولت بنیامین نتانیاهو علاقه‌ای به صلح ندارد. در ادامه این بیانیه آمده که از نگاه آنکارا هدف دیگر این حمله گسترش جنگ غزه به کل منطقه است. وزارت خارجه ترکیه هشدار داده که اگر جامعه بین‌المللی اسرائیل را متوقف نکند، منطقه شاهد درگیری‌هایی به مراتب جدی‌تر خواهد بود. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه هم قتل اسماعیل هنیه را یک قتل سیاسی غیر قابل قبول توصیف کرد. سامی ابو زهری یک مقام ارشد حماس هم هدف اسرائیل از کشتن اسماعیل هنیه را شکستن اراده حماس و مردم فلسطین دانست و گفت اسرائیل به این هدفش نخواهد رسید. از سوی دیگر حزب الله لبنان هم با محکوم کردن این حادثه مرگبار هشدار داد که این واقعه تنها به تقویت جبهه مقاومت به پشتیبانی ایران منجر خواهد شد. وزارت خارجه قطر ضمن محکومیت شدید حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران این اقدام را جنایتی شنیع و اقدامی خطرناک و در عین حال نقض فاحش قوانین بین‌المللی حقوق بشر توصیف کرد. چین هم با محکوم کردن حمله به اسماعیل هنیه هشدار داد که این موضوع میتواند به افزایش بی‌ثباتی در منطقه بیانجامد. از سوی دیگر ارتش اسرائیل بدون ورود به جزئیات گفت در حال ارزیابی وضعیت است. آمیخای الیاهو وزیر میراث اسرائیل در شبکه ایکس نوشت مرگ هنیه دنیا را به جای اندکی بهتر تبدیل کرد. آمیخای خیکلی از دیگر وزرای تندروی دولت اسرائیل هم با انتشار عکسی از هنیه در تجمعی که در آن شعار مرگ بر اسرائیل سرداده می شده نوشت مراقب باش آرزوی چه چیزی را می کنی. در همین حال رفته رفته جزئیات بیشتری از چند و چون حمله به اسماعیل هنیه منتشر می شود. خبرگزاری های داخل ایران زمان حمله را حوالی 2 بامداد به وقت تهران و محل حادثه را یک اقامتگاه ویژه جانبازان در شمال تهران اعلام و همزمان تایید کردند که عامل حمله یک پرتابه بوده است. ساعتی پیش از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، ارتش اسرائیل از حمله هوایی به جنوب بیروت خبر داد و اعلام کرد که در این حمله فرمانده ارشد گروه حزب الله لبنان به نام فؤاد شکر کشته شده است. اسرائیل از فؤاد شکر به عنوان ارشدترین فرمانده نظامی حزب الله و مسئول حمله راکتی چند روز پیش به مجدل شمس که 12 کشته بر جای گذاشت یاد کرده است. گروه حزب الله لبنان هنوز درباره وضعیت این عضو ارشد خود اظهار نظری نکرده است. رسانه‌های لبنان غروب سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در حومه بیروت خبر داده بودند و پس از آن وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرد که این انفجار 3 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشته است. فواد شکر پیش از این در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا بود و جایزه 5 میلیون دلاری برای یافتن او تعیین شده بود. این حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت واکنش‌های مختلفی را هم به دنبال داشته است. مقام‌های لبنان از جمله نجیب میکاتی نخست وزیر این کشور حمله اسرائیل به خاک لبنان را نقض قوانین بین‌المللی خواند. در همین حال چند مقام آمریکایی از جمله کامالا هریس معاون رئیس جمهور بر ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از تبدیل شدن تنش فعلی به یک جنگ تمام عیار تاکید کردند. خانم هریس همچنین بر حق اسرائیل برای دفاع از خود و حمایت واشنگتن از اسرائیل در برابر تهدیدهای مرتبط با ایران تاکید کرد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم و سخنگوی وزارت خارجه این کشور بلافاصله پس از انتشار این خبر حمله اسرائیل را به شدت محکوم کردند. و در خبر دیگر، بنابر گزارش‌ها پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق شب گذشته هدف حمله پهپادی قرار گرفت و دست کم 3 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت این حمله را آمریکا و برای دفاع از خود انجام داده است. بنابر این گزارش، این حمله همزمان با تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله لبنان و به دلیل تهدید موجود علیه نیروهای آمریکایی و بین‌المللی انجام شد. پیشتر رسانه‌های عراقی گزارش داده بودند که پایگاه نیروهای هشت شعبی در استان بابل در مرکز این کشور هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفته است. این حمله حدود یک هفته پس از پرتاب چندین راکت به سمت پایگاه عین الاسد، محل استقرار نیروهای آمریکایی در غرب عراق، صورت گرفته است. برمیگردیم به هانا و ادامه این پوشش ویژه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کامبیز کرامتی و شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از تحولات در ایران حدود، اگر دقیق بخوام به شما بگم، حدود 12 ساعت پیش، کمتر 10 ساعت پیش بود که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس پس از اینکه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان شرکت کرد، پس از اینکه با علی خامنه‌ای و مسعود پزشکیان جداگانه دیدار کرد در حالی که در اقامتگاه خودش بود، آنطور که خبرگزاری ها در ایران گزارش کردند، با اصابت پرتابه‌ای از هوا کشته شد و حالا خاورمیانه رو وارد یک مرحله تازه کرد. همچنان درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. از نظرات شما بهره‌مند میشیم اگر که اون رو با ما در میون بگذارید. @فردوگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. با همکارانم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا و همچنین تحلیلگرانی که با ما در این برنامه همراه میشن، جوانب مختلف این ماجرا رو بررسی خواهیم کرد. همراه هستیم با یکی از همین تحلیلگران، رضا علیجانی از پاریس همراه ما هستن روی خط تلفن رادیو فردا. سپاسگزارم آقای علیجانی که به ما پیوسته اید در تهران. پس از اینکه اسماعیل هنیه حالا کشته شد، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای حادثه رو تلخ خوند، گفت چون در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده خونخواهی رو وظیفه خود میدونیم. اما هر کدوم از این واکنش هایی که داره مطرح میشه هیچ کدوم به این اشاره نمی کنه که چه اتفاقی برای فضای امنیتی ایران افتاده که این اتفاقات یکی پس از دیگری رخ میده. به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟
بله، با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ببینید، چند روزی نگذشته از مصاحبه‌ای که وزیر اطلاعات دولت رئیسی کرد و گفت که یکی از دستاوردهای این دولت این هست که شبکه نفوذ اسرائیل رو ما جمع کردیم و حالا ما با یک در واقع رسوایی هم امنیتی هم اطلاعاتی، یعنی هم بخش سپاه و نیروهای نظامی انتظامی جمهوری اسلامی هم بخش اطلاعاتیش مواجه هستیم. حالا جدا از ابعاد جهانیش که این ترور، چه این ترور و چه ترورهای دیگه در منطقه و برخوردهای نظامی اسرائیل در منطقه، آتش بس و تبادل گروگان‌ها رو شدیداً به خطر انداخته. حالا صلح کسان غیر قابل دسترس هست، ولی به لحاظ مسائل داخلی ایران حتی میشه گفت یه زنگ هشداری است برای خود رهبران و مسئولان نظام. وزیر اطلاعات اسبق سابق جمهوری اسلامی یه بار گفت که بایستی مسئولان و رده بالاهای جمهوری اسلامی دیگه نگران جان خودشون باشند. و این، اما برگردیم به سوال شما، بله، هنوز منشأ حمله رو روشن نکردن. برخی گفته‌ها و شنیده ها حاکی از پرتابه است. این ممکنه هم خبر باشه هم ضد خبر باشه، هنوز مشخص نیست آیا از طریق نفوذی ها بوده، آیا از طریق ریس پرنده ها بوده، شلیک موشک بوده، این شلیک موشک از کجا بوده، چون هر کدوم از اینها میتونه تبعات این مسئله و دامنش رو تشدید بکنه. ولی کف ماجرا
آقای علیجانی این هست که اسماعیل هنیه در شمال تهران کشته شده، حالا یا با پهپاد یا با موشک یا هر اتفاق دیگری که افتاده باشه، و این به هر حال حفره های عظیم امنیتی که بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی رادیو فردا در حساب های مختلفی که من زیر پست ها رو میخوندم، این کلمه امنیت و نبودن امنیت چیزیست که دائم داره حالا بیشتر و بیشتر تکرار میشه.
بله دقیقاً، ولی کف برخورد همون چیزی که خامنه‌ای گفت که یک اتفاق تلخ و سخت بوده، مهمان ما بوده، در خاک ما بوده و از خونخواهی و انتقام سخت یاد کرد. یعنی این کف برخورد اینی که جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما برخورد خواهیم کرد. اما به ابعاد سیاسی مسئله برگردیم، ببینید آقای پزشکیان دیروز در مراسم تحلیفش سخنانی گفت که جنبه‌های مختلفی داشت که هم رهبر و تندروهای طرفدار رهبر میتونن به بخش‌هایی از اون راضی باشن و هم حامیان و رأی دهندگان آقای پزشکیان. اونجایی که گفت ما به دنبال تعامل سازنده با جهان هستیم، ما آماده برای تنش‌زدایی هستیم، با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا، این خب این بخش رو راضی میکنه. و اونجایی که شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل داد، اینکه با ایرانی ها با زبان دروش حرف نزنید، از قدرت منطقی یاد کرد و مسائل دیگری که خب به هر حال یواش یواش ایشون داره زبان یک دولت مرد رو پیدا میکنه، اونها رو راضی میکنه. و آقای پزشکیان در واقع داره روی لبه تیغ حرکت میکنه که یک سوی اون ساختار ولایی و سیاست های رهبر نظام هست، یه طرفش هم مطالبات مردم و وعده هایی که خود ایشون داده. اما تأثیری که این ترورد کف تأثیرش تا حالا این هست که دوباره غلبه سیاست خارجی بر سیاست داخلی، در حالی که هر کسی بخواهد در ایران کوچکترین اصلاحی بکنه باید این معادله رو برعکس بکنه، و غلبه سیاست بر اقتصاد. ما بیاد داریم که حسن روحانی گفت که تا حالا اقتصاد برای سیاست سوبسید میداد، حالا باید اینو برعکس کنیم و همونطور که چرخ سانتریفیوژ هم میچرخه باید چرخ اقتصاد هم بچرخه. این کوچکترین و اولین قدم برای اصلاح سیاست در ایران هست. ولی این اتفاق باعث میشه در روز اول فعالیت مسعود پزشکیان که دوباره همون چرخ بر پاشنه سابق به چرخ غلبه سیاست بر اقتصاد، سیاست خارجی بر سیاست داخلی و میلیتاریزه و رادیکالیزه شدن سیاست در ایران.
آقای علیجانی فکر میکنه چقدر اصلا فرصت این دیگه وجود داشته باشه که محقق بشه شعارهایی که آقای پزشکیان داده؟ در شرایطی داریم صحبت میکنه که این به هر حال بحث دیپلماسی و میدان بحث تازه‌ای در ایران نیست و حالا میدان با چنین وضعیتی بسیار دست بالا رو پیدا کرده.
بله این یک سوی ماجراست. یک سوی ماجرام همون چیزیست که دولت پزشکیان به خاطر اون آمده یا آوردند، حالا به هر طریق یا هر تفسیری، و اون حل مشکلات معیشتی است. حالا آقای پزشکیان خودش یه دغدغه های مردم دوستانه داره، ولی نظام و ساختارش از مردم مشکل نگاه امنیتی داره به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم. درسته فضا میلیتاریزه میشه، فضا تند میشه، اما این صورت مسئله رو تغییر نمیده. که ببینید همین حالا مردم صبر نکردن، دیروز پریروز هنوز دولت پزشکیان شروع نکرده بازنشسته ها علیه هوشیار دادن، گفتن پزشکیان خجالت، در حالی که اصلا دولت پزشکیان سر کار نیامده. این نشون میده که مردم برای رسیدن یا مطالبات صنفی ترمز بردار نیست. اینو دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی میفهمند. یعنی جمهوری اسلامی هرچند دغدغه اولش سیاست خارجیه، شما تو همین چند روز گذشته اگه خبر کانال‌های ولایی رو رصد می‌کردین، بیشتر از قبل از حتی ترور آقای هنیه بیشتر از حجم اخبارشون راجع به جدال حزب الله و اسرائیل بود تا حتی
در همه رسانه‌های بین‌المللی. آقای علیجانی، به هر حال بسیار نزدیک بود خطر همچین درگیری و بسیاری فکر می‌کردند که اصلا اون چیزی است که باید به دنبالشون باشن. برای همین اتفاقی که امروز در تهران افتاده غافلگیر کننده ارزیابی شده در اولین ارزیابی‌ها، به خاطر اینکه کسی منتظر این اتفاق نبود.
بله بله، این که حالا غیر منتظره بود و یه ضربه واقعا حیثیتی قوی هست. ولی ببینید، در کشور جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، برگردیم به روزهای قبل از این و بعد از اوج تنش حزب الله و اسرائیل، درسته برای رسانه‌های بین‌المللی این خبر اول هست، ولی برای جمهوری اسلامی که داره یک ریاست جمهوری جدیدی اومده تحلیف بکنه، دعوت کردن دیگران بیان به اصطلاح شرکت بکنن، ما می‌بینیم تیتر یک خبر هاش مسئله تحلیف ریاست جمهوری خودش نیست، مسئله حزب الله و اسرائیل و این سمت و سوی دغدغه‌های سیاسی و اقتصاد، سیاست و فرهنگی جمهوری اسلامی رو نشون میده که سوریه براش از استان خوزستان مهمه. و خود خامنه‌ای هم به هر حال سردمدار تقدم سیاست خارجی بر سیاست داخلی و گروگانگیری سیاست داخلی در دست سیاست خارجی، یا به عبارت که شما به کار بردین، غلبه میدان بر دیپلماسی و میدان بر کشور به قول خود آقای ظریف. و حالا این حمله حداقل در کوتاه مدت و تا زمانی که جمهوری اسلامی این انتقام سخت و خونخواهی که آقای خامنه‌ای وعده‌اش رو داد و از همین امروز برای جامعه مدنی خط و نشان کشیدن، دادستانی انقلاب بیانیه داده و رسانه‌ها رو تهدید کرده، من بذارید حرفمو با اینجا همون بکنم که جامعه مدنی مظلوم ایران هزینه هاشون میپردازه. همین امروز آقای مهدی محمودیان توییت زد، در ایکس نوشتش آورد که شما در حالی که مشغول این هستین که شنود بکنین جلسات سیاسی رو، مشغول این هستین که شروین رو به زندان بفرستین و جامعه مدنی و زنان ایران رو سرکوب بکنین، بزرگترین ضربه امنیتی و حیثیتی رو خوردین. و این در واقع جامعه مدنی مظلوم ایران هست که بین دو سنگ که آسیا به برخورد قدرت‌های منطقی و جهانی از یک طرف و سیاست‌های توهم‌آمیز و آخرالزمانی آقای خامنه‌ای داره، بین این دو سنگ آسیا له میشه و تأثیرش هم رو سفره مردم هست. ولی این مسئله چیزی نیست که ساختار سیاسی زیر این هیاهو و پشت این هیاهو بتونه نادیده بگیره.
اما آقای علیجانی، هستند به هر حال کسانی که معتقدند که یک چنین تحولاتی، افزایش سطح تنه، حتی من در نظراتی که مخاطبان برای ما در اینستاگرام هم نوشته بودن میدیدم که هم ابراز خوشحالی میکنن از اتفاقی که افتاده و همین که معتقدند که اصلا چرا کار رو فراتر از این نمیبرند کشورهای دیگر از جمله اسرائیل و آمریکا، و شما این رو یکی از سنگهای آسیاب میدونید برای جامعه مدنی ایران، اما هستند کسانی که به هر حال معتقدند که این میتونه اون اقدام رهایی بخش باشه.
اینا خب ناشی از فرهنگ استیصاله. حتی آقای ترامپ که تندروترین الان رهبر سیاسی است در عرصه سیاست آمریکا، میگه من مثلا تغییر حکومت ایران نیست، من مثلا مهار هسته ایران هست و به میز مذاکره آوردن اون. حالا این توهم و سراب هست از طرف برخی رهبران سیاسی، یعنی همون گونه که بخشی از اصلاح طلبان سراب صندوق رأی رو دارن به مردم میفروشن، بخشی از اپوزیسیون ایران هم رؤیا و تخیل فشار و حمله خارجی رو دارن میفروشن. حالا بخشی از جامعه من درک میکنم کاملا، یعنی همون گونه که دنبال یک منجی آسمانی به نام امام زمان هستن، برخی هم در اوج استیصال دنبال یک منجی خارجی هستن. ولی اینها رو کنار بذاریم، اینا بیشتر تحلیل روانشناختی داره، اون چیزی که رو زمین داره اتفاق میفته همون چیزیه که مطرح شد، یعنی جامعه مدنی ایران، اونا که خب آرزوهاست و تخیلات و هیچ موقع جامعه عمل پوشانده نمیشه. ببینید سقفش این هست دیگه، آمریکا و اسرائیل بیان خاک جمهوری اسلامی رو و خاک ایران رو بمباران کنن برن، یک کشور 85 میلیونی، یک کشور بزرگ با 14-15 تا همسایه که با یه بمباران هوایی که حکومتش عوض نمیشه، به جز این که روی زمین یه دولت وحشیتر، سرکوبگرتر، خشنتر، خونریزتر که شورش و اعتراض خیابانی رو با دست دلبازی بیشتری سرکوب بکنه، احکام اعدام بیشتری برای زندانیان سیاسی خودش صادر بکنه که دستاوردی نداره. و اونها هم دیگه پشت دستشون رو دعا گذاشتن که سرباز پیاده نکنن و تغییر حکومت ایران حتی با سرباز پیاده کردن هم سخت است. اما از این رویاها و تخیلات یا در واقع یه نوع منجی طلبی که بگذاریم که بیشتر جنبه‌های روانشناختی داره، در واقعیت عینی و رئال پلیتیک که در روی زمین داره اتفاق میفته این هست که به هر حال نیمی از جامعه ایران آمدن دوباره، حالا کمتر از نیمی در دور دوم، کمتر از 40% در دور اول آمدن، شاید از یه طریقی بتونن سفرهشون رو گشادتر بکنن، بزرگتر بکنن، تنفسگاهی برای خودشون باز کنن، ولی این میلیتاریزه شدن فضا حتی اون امید اونها رو هم ناامید میکنه و حرکت روی لبه تیغ مسعود پزشکیان رو هم دشوارتر از قبل خواهد.
آقای علیجانی، سوال آخرم از شماست و اونم این که به نظرتون چنین شرایطی رو هسته سخت قدرت از علی خامنه ای، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، فکر میکنید که چگونه ممکنه که بتونند انتظارات این بخش از حامیان خودشون رو که حالا بار دیگه وعده صادق رو به عنوان یک هشتگی در فضای مجازی دارند داغ میکنن، فکر میکنید چگونه میتونن این انتظارات رو مدیریت بکنن؟
به نظرم بایستی شبیه همون حمله به عین الاسد و همون شب موشکباران با اطلاع قبلی به اسرائیل و با همون روش ها. اسرائیل هم سعی کرد همین کار رو بکنه، یعنی اسرائیل سعی کرد نفر بزنه و دامنه تنش به جنگ منجر نشه. این چیزیست کاسیست که الان قدرت‌های جهانی هم از اسرائیل میخوان، اونها هم نمیخوان دامنه جنگ فراگیرتر از این بشه. جمهوری اسلامی هم راه چاره‌ای به جز این نداره. البته در ساخت سپاه در پیرامون بیت اولیگارش‌های مالی مختلفی هستن، یه بخشیشون که نونشون در تحریم و جنگ و اینا هست از این تنش نون میخورن، جدا از اون نفوذهای اسرائیل و الگاعات روسیه که خب میخوان همیشه تنش باشه بین جمهوری اسلامی و غرب. به قول یکی از این روسایی که زبان فارسی بلده و تو رسانه‌های خارجی میاد، گفت که ایران غربگرا از ایران هسته‌ای برای ما خطرناک داره. بنابراین منافع اونها در تنه حفظ تنش است. اما اولیگارش‌ها و مافیاهای اقتصادی دیگری هم هستن که از قضا دنبال روابط آزاد با جهان هستن، میخوان FATF امضا بشه، اینا بشن نماینده شرکت‌های خارجی، واردات کنن، صادرات کنن، منافعشون در این نیست. و اینها هم در حول و حوش اتاق بیت، اتاقای فکری سیاسی بیت، اینها هم با هم چالش دارن. ولی سرجم چون علی خامنه‌ای فرمانده کل هست و سیاست بر اقتصاد در ذهن او غلبه داره، تا مرز مصلحت نظام در واقع او بیشتر به عنوان رهبر جبهه مقاومت عمل خواهد کرد. همونطوری که گفت، من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، ولی این تا مرز حفظ نظام و مصلحت نظام پیش خواهد رفت و نه بیشتر.
سپاسگزارم. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، که از پاریس همراه ما بودی در این پوشش ویژه رادیو فردا درباره کشته شدن اسماعیل هنیه صحبت میکنیم، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس که کمتر از 24 ساعت پیش در تهران در اقامتگاهش در شمال تهران بر اثر آنچه که اصابت پرتابه‌ای از هوا خوانده شده کشته شد. اسماعیل هنیه که بود، از گلناز اسفندیاری بشنوید.
اسماعیل هنیه سیاستمدار فلسطینی و رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس است که بامداد چهارشنبه 10 مرداد در تهران کشته شد. گروه حماس را آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی می‌دانند. هنیه برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، که سه‌شنبه 9 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به تهران رفته بود. اسماعیل هنیه 62 سال پیش در اردوگاه آوارگان فلسطینی الشاتی در غرب شهر غزه به دنیا آمد. خانواده او اصالتاً از منطقه‌ای هستند که اکنون بندر اشکالون نامیده می شود. آنها در جنگ عربی اسرائیلی سال 1948 گریختند و به غزه رفتند. آقای هنیه فارغ التحصیل رشته ادبیات عرب از دانشگاه اسلامی غزه در سال 1987 است، سالی که حرکت‌های اعتراضی موسوم به انتفاضه فلسطینی علیه اسرائیل در غزه آغاز شد. او در دوران دانشجویی به گروه حماس پیوست. اسماعیل هنیه در همان سال فارغ التحصیلی به دلیل مشارکت در اعتراض‌های ضد اسرائیلی بازداشت شد که البته مدت این بازداشت کوتاه بود. با نمود پیدا کردن حماس به عنوان جنبش پیشروی ضد اسرائیلی در غزه در سال 1988، هنیه بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پس از آزادی در سال 1922، اسماعیل هنیه و فرماندهان ارشد حماس به همراه 400 فعال دیگر به جنوب لبنان تبعید شدند. آنها بیش از 1 سال را در اردوگاه مرج‌الظهور در جنوب لبنان سپری کردند. پوشش رسانه‌ای از این شخصیت‌ها و فعالیت‌های حماس در این دوره شکل بی‌سابقه‌ای به خود گرفت و این گروه در جهان شناخته شد. در دسامبر سال 1993 هنیه به غزه بازگشت و به ریاست دانشگاه اسلامی منصوب شد. پس از آن که احمد یاسین بنیانگذار گروه حماس سال 1997 از زندان اسرائیل آزاد شد و اسماعیل هنیه به عنوان دستیار او انتخاب شد، رابطه نزدیک این دو جایگاه هنیه را در داخل گروهش تقویت کرد، به گونه ای که به نمایندگی حماس در تشکیلات خودگردان فلسطینی برگزیده شد. سپتامبر 2003 هنیه و احمد یاسین در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به ساختمان محل اقامتشان در شهر غزه به شکل سطحی زخمی شدند. این حمله در حالی انجام شد که این دو چند ثانیه قبل از آن از ساختمان خارج شده بودند. احمد یاسین 6 ماه پس از این حادثه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. در انتخابات پارلمانی فلسطینی که در دسامبر سال 2005 برگزار شد، نام اسماعیل هنیه در رأس فهرست نامزدهای حماس قرار داشت. در آن انتخابات، فهرست نامزدهای حماس با عنوان تغییر و اصلاح منتشر شد. در نتیجه این انتخابات، 76 کرسی از 132 کرسی پارلمان فلسطینی به نامزدهای حماس رسید. با توجه به این نتایج، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، اسماعیل هنیه را مأمور تشکیل دولت کرد. چند هفته مذاکرات برای تشکیل دولتی ائتلافی میان گروه‌های فتح و حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به شکست انجامید. از همین رو هنیه دولت را از اعضای حماس و شماری از افراد تکنوکرات تشکیل داد. او در اعلام این برنامه ادامه مبارزه فلسطینی‌ها تا دستیابی به استقلال را حق مشروع دانست و در عین حال تاکید کرد که خواهان مذاکره با اسرائیل از راه میانجیگری بین‌المللی است. او گفت دولت ما از هیچ تلاشی برای دستیابی به صلحی عادلانه در منطقه، پایان دادن به اشغالگری، بازیابی حقوقمان دریغ نخواهد کرد. البته ریاست حماس بر دولت خودگردان فلسطینی تا سال 2007 بیشتر دوام نیاورد. در آن سال درگیری‌های داخلی گروه‌های فلسطینی به اخراج نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان از نوار غزه، کنترل کامل این باریکه توسط حماس و آغاز محاصره‌اش از سوی اسرائیل منتهی شد. اسماعیل هنیه سال 2017 میلادی به ریاست دفتر سیاسی حماس انتخاب شد و جانشین خالد مشعل در این سمت شد. ایالات متحده آمریکا 1 سال پس از آن نام آقای هنیه را در فهرست تروریسم قرار داد و او را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است اسماعیل هنیه روابط نزدیکی با شاخه نظامی حماس دارد. او از جنگ مسلحانه از جمله علیه غیر نظامیان پشتیبانی می کند. پس از انتشار اخبار حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شهرکای اسرائیلی در روز 15 مهر ماه سال گذشته 7 اکتبر که طی آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند، تصاویر اسماعیل هنیه به همراه شماری دیگر از رهبران حماس در دفتر این گروه در دوحه پایتخت قطر منتشر شد که در حال پیگیری اخبار از یک شبکه تلویزیونی هستند و برای ابراز شادی از این حادثه سجده شکر به جای می آورند. حاصل ازدواج اسماعیل هنیه با دختر عمویش امال هنیه 13 فرزند یعنی 8 پسر و 5 دختر است. 3 تن از پسران هنیه، حازم، امیر و هنیه در حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه در جنگ کنونی علیه حماس کشته شدند.
از گلناز اسفندیاری می شنیدید درباره اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس که در تهران و پس از شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان کشته شد در ساعت اولیه بامداد روز چهارشنبه 10 مرداد ماه. ساعت در ایران 13 و در